مشکل کبروی نداره، اشکال در صغراست. قبول داریم مقتضی مبتلا به مانع خب تابع مانع، این کبرا نه در تکوینیات نه در تشریعیات قابل انکار نیست. لذا صدق که مقتضی حسنه اگر مبتلا بشه به مانع مفسده هلاک المؤمن، همین صدق قوی میشه. حکم فعلی تابع مانع اثر مقتضی عند وجود مانع بار نمیشه، اثر مترتب اثر مانع که بار میشه. از کردیم در تکوین هم همینجوره، نار که مقتضی احراقه عند وجود مانع سر راه نار اثر نار بار نمیشه، احراق اثر مانع بار میشه، اثر رطوبت نسوختن او بار میشه. اما مشکل صغروی داشت، از کجا میخواید ثابت کنید قیام الاماره علا وجوب صلات الجمعه، نماز جمعه ای که فرضاً در واقع مفسده داره و مفسده مقتضی حرمت، از کجا میخواید بگید قیام الاماره علا وجوبهی باعث میشه مصلحتی به وجود بیاد راجع نسبت به مفسده واقعیه، و اثر این مصلحت راجعه که وجوبه بار بشه. فقط اشکال ابن قبه که نمیتونه ما رو وادار کنه یک همچه حرفی رو از خودمون در بیاریم که قیام الاماره هم مثل نجات المؤمنه که سر راه کذب سبز میشه و حرمت کذب رو بر میداره وجود میاره، یا هلاک المؤمنه که سر راه صدق سبز میشه، حکم صدق رو بر میداره، حکم خودشو میگذاره که وجوبه. هلاک المؤمن باعث حرمت میشد در صدق، نجات المؤمن باعث وجوب میشد در کذب. حالا قیام الاماره هم علا وجوب الجمعه مصلحتی ایجاد کنه در جمعه که برتر باشه از مفسده واقعیه مقتضیه للحرمت و حکم فعلی وجوب بار بشه. این اثبات میخواد. یه نکترم دیروز بعد از کلاس برای بعض دوستان گفتیم، نه فقط اثبات نداره که هم روایات هم اجماع بر خلاف اینه. ما روایات فراوان داریم دال ببر این که ممکنه مجتهد خطا کنه، ممکنه در برداشت از ظاهر آیات خطا کنید، ممکنه در برداشت از روایات خطا کنید، ممکنه در تمسک به روایت روایت احیانا وضع شده باشه، مجهول باشه، خطا بکنید. طبق مسلک معتزله خطا معنا نداشت، اینا دلیل بر بطلان این مسلک از نظر صغرا ولو کبراش قابل قبوله، مصلحت مزاحمه با مفسده واقعیه اگر مصلحت اقوا باشه خب تابع مصلحت فعلیه، مفسده مزاحمه با مصلحت واقعیه اگر مفسده فعلیه اقوا باشه خب تابع مفسده فعلیه است، اینا شکی درش نیست، اینا به اصطلاح عنوان ثانوی درست میکنه. اما قیام الاماره هم چنین موقعیت و جایگاهی داره که مصلحت آفرین باشه، اونم در نفس و متعلق اماره، یعنی عمل موضوع حکم در لسان دلیل، این نماز جمعه مفسده دار مصلحت دار بشه، این اثبات میخواد، اثبات که نداره بلکه دلیل بر خلافش داریم. لذا راه جدید رو شیخ برمیگزینه در اصالت، خیلی باید دقت کنید که مرزش با تصویب معتزلی مشخص باشه. البته تعابیر شیخ نسبتاً رساست، از همین ابتدا که شروع کنید کاملا رساست که این دو با تصویب معتزلی کسی قاطی نکنه، ولو بعدن خواهیم رسید شیخ تمام همتش رو صرف میکنه برای اینکه کسی این دو با تصویب معتزلی یکی نکنه. این قلت و قلتهایی داره میرسید. طبق مسلک ثالث که دیروز اشاره بار گفتیم، شیخ میگه قیام الاماره علی وجوب الجمعه، نمیگیم جمعه رو مصلحت دار میکنه، مصلحتی راجح بر مفسده واقعیه حرمت که وجود داره فرزند، یه حرفا رو نمیزنیم. مرکب مصلحت جدید رو عمل مطرح در لسان دلیل یعنی نماز جمعه قرار نمیدیم، مرکب مصلحت رو هماهنگی عامل و اماره با اماره این قرار میدیم. تعبیر میکنه تطبیق العمل علا طبق الاماره، این مصلحت داره. هماهنگ بودن با اماره، البته هماهنگی خواهیم رسید به همینه که خب بره به ایست نماز جمعه بخونه، عمل به اماره سلوک و طریق الاماره که ایشون میفرماید مرکب مصلحته، ما فیه المصلحته، مصلحت درو به وجود بیاد، خب چیزی جز همون نماز جمعه خوندن نیست دیگه. اما نماز جمعه به ما این که نفس عمله، نه به ما این که هماهنگی با قانون عمل به امارات، و بعدها خواهیم گفت مانعی نداره تعبیر کنید به ما این که انقیاده، این مصلحت داره. متوجه توجه کنید اینم مشکل اثبات داره، خود دلیل بری حرف. آخه شیخ میخواد بگه اگر اماره قائم شد بر وجوب جمعه، با آنه که در واقع ظهر واجبه، جمعه حرام، مفسده داره، میخواد بگه قیام الاماره علی وجوب جمعه باز باعث ایجاد مصلحته. طریقیت صرف دیروز پریروز عرض کردی هیچ از این حرفا نمیزنه، میگه هیچ خبر از ایجاد مصلحت نیست، نه تو عمل خود نماز جمعه، نه تو تسلیم اماره بودن، انقیاد تطبیق العمل علی طبق الاماره تو هیچ کدوم این تنقیدیات سر ایشون این رو دیگه میخواد بذاره کنار، میگفت طبق این نمیشه جواب ابن قبه رو داد، باید قائل باشیم قیام اماره باعث ایجاد مصلحت میشه که میشه سببیت. سببیت همینه دیگه، قیام الاماره سبب برای ایجاد مصلحت. اما مصلحت موجده را معتزله میبردن تو نفس العمل الذی قامت الاماره تو علی وجوبه، خود نماز جمعه. ایشون میگه اونو نگید، تطبیق العمل علی طبق الاماره. رام بودن در برابر اماره این مصلحت داره. عیناً مثل مواردی که کسی کار رو انجام میده به گمان این که به اعتقاد این که این کار مطلوب شماست، با این اعتقاد، و حالا که در واقع اون کار منفور شماست نه مطلوب شما، ولی خب او به انگیزه این که این مطلوب شماست انجام داد. شما اگر به این شخص بیمحلی کنید، پاداشی ندید، ولی او کاری کرده منفور شما بوده، شما رو متهم به بی‌عدالتی میکنن، این خاطر تو این کار رو کرده، ولی خبر نداشت این کار منفور توست. البته اون کار منفور مطبوع شما نمیشه، منفور بازم، ولی او به اعتقاد مطلوبیت انجام داد، او تابع قانون شما بود، بهش گفته بودی فلان کس که خبر آورد به خبرش عمل کن، حالا فلان کس او خبری برده او هم خبر عمل کرده، غافل از این که این واسطه اشتباه کرده، دروغ گفته، ولی علی حال او تسلیم قانون شما بود، رام بود. این مصلحت داره و این جابر مصلحت از دست رفته است. این مطلبیه که در مقام اثبات دلیل بر خلافش نداریم. تصویر معتزلی دلیل بر خلاف داره، اما اینو دلیل بر خلافش نداریم. دلیل بر اثباتش البته میخوایم، یک امریش ممکن. از نظر مقام اثبات خودش دچار مشکله که بعدم خواهیم گفت. اگر همه راه‌ها بسته بشه، تصویب اشعری معتزله کنار رفت، طریقیت صرف حلال مشکل نبود، راه منحصر بشه به این، خواهیم گفت خود ادله حجیت مثلا خبر واحد، ظواهر، خود اینها دلیل بر مصلحت سلوکیه شیخ میشه، نحوه دلالتش هم از باب ذات اقتضا. دلالت اقتضا دلالت دلیل بود بر معنایی خارج از قلمرو به مفهوم و منطوق، اما اون معنای خارج از قلمرو به مفهوم و منطوق یک معنایی بود که اگر بهش تن ندید معنای مطابقی اون دلیل هم قابل عقل نیست. به تعبیر رایج در اصول، صدق کلام، صحت کلام متوقف بر این معنای خارج از قلمرو منطوق و مفهوم باشه. سونن به کلام الحکیم عن اللغویت و عن البطلان، باید اون امر خارج از قمر و منطق و مفهوم را پذیرفت. میشه مدلول اقتضایی. این معنا میشه مدلول اقتضایی ادله حجت امارات. فقط کافی دلیلی بر حجت اماره قائم بشه دیگه، مدلول اقتضایی همون دلیل میشه مصلحت سلوکیه‌ای که شیخ میگه. حالا تا اول این قرد صفحه 115 عبارت بخونیم دیگه، از اونجا وارد میشه در اینکه آیا این با مصلحت مسئله سلوکیه، آیا با تصویر معتزلی است؟ معالش یکی نیست، تعابیر فقط فرق کنه، معال و معنا یکی باشه. ببینید ابن قبه ظهور آیه نبع رو که خدشه نمی کنه، بنای اقلا رو، آیه نفر رو مناقشه نمی کنه. میگه اینا اگرچه همچی ظهوراتی دارند اما قابل التزام نیست، چون ظهور اینها با عقل جور در نمیاد. مثل کسی، بله، مثل کسی، مثل من اینجا بایستم بگم دو دو تا پنج داست. خب دو دو تا که هیچ وقت نمیشه پنج دا بشه. حالا بر این مدعا برهانم بیارم، برهانی که شما قاصر باشید از جواب دادن بهش. ابن قبه میگه ما قاصریم از مناقشه در اون ادله، اما تسلیمم نمیشیم. من اگر نتونم برهانی رو که آورده دو دو تا رو پنج تا میکنه جواب بدم که نباید تسلیم بشم. میگم من میدونم حرف غلطه، البته دلیل تو رو نمیتونم جواب بدم. اجازه بدید ببینید، اگر اینجور شد، اگر کار به اینجا رسید، شیخ میگه ما پس فقط باید این مشکل عقلی رو که شما به عنوان مانع سر راه اون ادله مطرح میکنید اینو جواب بدید. به هر دری زدیم قابل جواب نبود. این فرضیه ما فرضیه است فعلا تا را برسیم مقام اثباتش. این گفتنی هست یا نه؟ وقتی گفتنی شد دیگه اون مبادی شما آوردید برای اون اشکالتون، اشکال عقلی کلامیتون بر حجت زنون، اونو از قطعیت میفته، از قطعیت میفته. چون این حرف ما گفتنیست، حرف معتزله دلیل برخلاف داشت، به خاطر دلیل برخلافش گفتنی از گفتنی بودن میفته، اما دلیل برخلاف نداره. اگر ما بیایم طرف رو از این موقعیت قطعش به این که دو دو تا چهار تاست رو پایین بیاریم، ما را کارم اینه که میخواییم کاری کنیم ابن قبه از قطع به این که دو دو تا چهار تاست پایین بیاد. احتمالی که دو دو تا پنج تا بشه بده، میخواییم کار رو بکنیم. الان میگیم شما محکم ایستادید که اعطاء حجیت به زنون در ظرف انفتاح این گفتنی نیست، تقویت مصلحت ارقاء در مقصد است بلا تدارک. میگیم خب راه برای تدارک باز فرضیه های تدارک میشه مطرح کرد. البته فرضیه های تدارک اثبات مراد. هیچ دلیلی نباشه برای اثباتش، ذات اقتضا میاد. شما ظاهر آیه نبع رو، ظاهر آیه نحل رو، اخبار متواتره داله بر حجت خبر واحد مگر اونا قابل رفعیته، ما ناچاریم برای اونا مدلول اقتضایی بگیریم. اگه مدلول اقتضایی گرفتیم همینیست که شیخ میگه خب فبه هاونه، اما اگرم چیزی دیگری بود که خدا میدونه، بالاخره هست یه چیزی دیگه، نمیدونیم چیه. اگه همین بود خب فبه هاون، حالا میگه عقلمون یه قد رسید دیگه. ببینید وقتی که دلیل عقلی برپا باشه نمیشه مخالفتش کرد. تو ما باز حجت عقل خوندی، حالا اینجا مفصلش کنم وسائله. دلیل عقلی تو وقتی سرپاست نمیشه در مقابلش وحی قد علم کنه، چون وحی خودش در حجیت مدیون عقله. زو قدم اول رو باید عقل بذاره تا وحیم بتونه جلو بیاد. اما الان میخوایم کاری کنیم اون دلیل عقلی زیر پاش خالی بشه و زمینه رو برای وحی باز کنیم، و این با ابداع احتمالاته. اگر بتونید یک شخص قاطع را با برهانی که داره در مقابل مبادی برهان او ابداع احتمالات بکنید، احتمالات گفتنی، احتمالاتی که از نظر مقام اثبات دلیل برخلافش نیست، خب این قطعیت مقدمات زیر سوال بره. عقلی نمیمونه تا بخواد دیگه مخالفت کنه با ظاهر آیه. عقل منتفی میشه، نه که عقل باشه حجیتش منتفی شه. عقل رو نمیشه حجیتشو منتفی کرد، خودشو باید منتفی کرد. الان مسیر این مسیره که ما کار کنیم قاطعیت مقدمات و مبادی اشکال ابن قبه تبدیل به لااقل تشکیک بشه، شک بشه. عبارت ببینید، از سالس ان لا یکون للامارت القائمت علم. ببینید از همین اول شیخ تعابیرش یه جوریه که میخواد موضع دفاع بگیره که نگید داری حرف معتزله رو میزنی. میگه اماره قائمه بر واقعه، خبر واحدی که اومده میگه نماز جمعه واجب است، ظاهر آیه که میگه پس او الی ذکر الله، برای این اماره قائمه بر واقعه تأثیری در خود فعل نماز جمعه، فعلی که تضمنت الامارت و حکمه نماز جمعه، تأثیری در اون نباشه. این تأثیر بودن رو معتزله میگفتن، میگه ما اینو نمیگیم. ام لا یکون للامارت تأثیر فی الفعل الذی تضمنت الامارت و حکمه ولا تحدث فی الفعل مصلحتون. اینو معتزله میگفت، ما نمیخوایم حرف رو بگیم الا حرفمون از اینجا شروع بشه. العمل على طبق الاماره، رام بودن در مقابل اماره، ظاهر آیه. به تعبیر دیگه این واو که میاره تعبیر دومه، و ترتیب که میگه تعبیر سومه. این عطف ها همه برای تفسیره. بل التزام بهی فی مقام العمل، پایبندی به اون اماره بگید، پایبندی به اماره در مقام عمل، یا بگید پایبندی به اون عمل، پایبندی به عمل در مقام عمل، منتها التزام علی انه هو الواقع، نه التزام به انه الواقع علی انه هو الواقع. التزام به این نحوه که حالا اینو واقع فرض کنید، واقع فرض کردن، ما نماز واجب واقعی عند الله را نماز جمعه فرض بکنیم، نمیخوام بگیم واجب واقعی عند الله میشه، فرضش بکنیم اونه. لذا بعدن تو بحث اجزا هم خوندید تو اصول مظفر، ایشون هم تصریح داره شیخ، میگه بنابر مسلک معتزله قاعده اجزاه، بنابر مسلک ما قاعده عدم اجزاه. اینا را میاد به تبریج به تعبیر سوم و ترتیب آثار شرعیت مترتبت علی العمل. واقعا اگه واقعا نماز جمعه واجب بود باید چه میکردی؟ باید میخوندی. الان هم بخون ترتیب آثار شرعیه مترتبه بر عمل به حسب واقع. این واقعا قید آثارش قید مترتبه است، مترتبه واقعا، آثار مترتبه واقعا. الان نمیدونی مترتبه یا نه، ولی شما مترتب کن ترتیب. این یشتمل علی مصلحته، این مشتمل بر مصلحته، این جابر مصلحت از دست رفته است که قائم به نماز ظهر بود، این مانع مفسده موجوده در نماز جمعه است، این سر راه اونو میگیره، این هم جابر مصلحت از دست رفته است، هم مانع مصلحت موجوده در نماز جمعه، در نفس نماز جمعه. فعوجب و شارع، ایجاب شارع تابع مصلحت دیگه، اگه مصلحت بود وجوب هم آمده. شما از ایجاب شارع کشف اینی کنید وجود مصلحت رو، فهم فاک میاره، یعنی اثر او اینه، شما از این اثر مؤثر رو کشف کنید. اگه اخبار متواتره داریم بر این معنا که لا عذر به تشکیک فی ما یرد به انناس قاطن، و از این اخبار متواتره کشف اینی کنید که عمل به اخبار ثقات مصلحت داره، ولو احیانا اخبار ثقات خلاف در میاد، اما در همون موارد خلاف در میاد دست تو خالی نمیمونه، مفسده دوچار مفسده نمیشی، گیرت بیاد بازم، میشه همون معنای رایج بین فقها، که البته روایت نیست ولی یک معنای معقولی است که للمصیبه اجران و للمخطئ اجر واحد. مجتهدی که تلاش میکنه برای استکشاف حکم الله اگر از ادله به واقع برسه دو اجر میبره، اگر به واقع نرسید یه اجر میبره. اون اجر رو بگید اجر رام بودن در برابر ادله است. این تمام و التزام بگی و ترتیب آثار و اوجب و شارع، شارع این رو واجب کرده. حالا این به معنا مربوط به این اوجب و شارع، اوجب عمل به امارات را شارع، عمل به امارات را شارع واجب کرده، یعنی چی؟ دقت کنید، واجب کرده، نه اینکه حالا اگر اماره این میگه فلان عمل مستحب است شما باید به اماره عمل کنید و یکی میشه وجوب اون عمل. یعنی اگر میخواید حکم را استکشاف کنید، اگر میخواید اسناد بدید استحبابی را به خدا، اباحه‌ای را به خدا، کراهتی را به خدا، باید به اماره استناد کنید. ما برای اسناد استحباب به خدا، برای اسناد کراهت به خدا، باید به اماره عمل کنیم. باید واجب میگه و معنای ایجاب العمل علی الاماره و معنا مربوط به همون اوجب و شارعه که خوندیم، فا اوجب عمل را شارع، معنای ایجاب العمل علی الاماره علی طبق الاماره، وجوب و تطبیق العمل علیها، لا وجوب العمل. ببینید این عبارت رو خیلی دقت کنید. یه وقت میگیم وجوب و تطبیق العمل علی طبق الاماره، یه وقت میگیم وجوب و ایجاد العمل، وجوب العمل، وجوب رو میزنیم به خود عمل. میگه این که گفتیم اوجبه و شارع، نمیخوای بگیم وجوب خورده به خود عمل. واجب است هماهنگی تو با اماره در هنگام عمل به اماره، در هنگام اسناد حکمی به خدا. میگه معنای ایجاب العمل علی طبق الاماره وجوب و تطبیق العمل علی الاماره، عملی که انجام میدی علی نحو الاستحباب میخوای انجام بدی، باید اماره با این هماهنگ باشه. الان نحو کراهت میخوای انجام بدی، باید اماره هماهنگ باشه. الان نحو وجوب میخوای انجام بدی، باید اماره هماهنگ باشه. ترکش میکنی به عنوان حرام، باید اماره هماهنگ باشه. بالاخره میزان بشه اماره و تو هماهنگ باشی با اماره. اگر فاعلی الان نحو وجوب، اماره این رو بگه. فاعل الان نحو استحباب، اماره این رو بگه. لا وجوب و ایجاد عمل علی طبق الاماره، در اون قبل از لا وجوب خورده به تطبیق، در بعد از لا وجوب خورده به خود عمل، نه به تطبیق. تطبیق العمل غیر از خود عمله. از حالا این میگه این جمله رو برای چی گفتید؟ خب این که دیگه گفتن نمیخواد. میگه از قبل لا تتزمن الامارتو الزامن عدل بکندن. اماره خب گاهی داله بر استحبابه، گاهی داله بر کراهته، گاهی داله بر اباحه است. نمیتونیم بگیم ایجاب العمل بالاماره یعنی یجب و ایجاد العمل، عمل مستحب رو یجب و ایجاد رو معنا نداره که. از قبل لا تتزمن و اماره الزام رو بر مکلف، فاذا تزمنت استحباب شیئن او وجوب شیئن تخییرا او اباحته وجب علی المکلف اذا اراد الفعل وجب علی ان یوقعه علی وجه الاستحباب. اگه میخوای اسناد به شارع بدی، الان اول استحباب انجام بده، اول اباحه، به معنا حرمت قصد غیر اما کما لو قطع به اما، به صورت قطع به وجوب حرمت و استحباب اینا. خب این و معنا رو داخل پرانتز بگید، رفت که به اصل بحث نداشت. این و کلکه میخوره به قبل از و معنا. خب پس در خود نماز جمعه با قیام الاماره مصلحت ایجاد نمیشه. اون نماز جمعه خوندی چه بسا مفسده داشته، اما برای همین کار مفسده داره تو انجام دادی، برای اینکه تابع قانون عمل به امارات باشی. تو مستحق ثوابی، تو منقادی. پایبند بودی و این مصلحتیه. میتونیم ادعا کنیم از مصلحت موجوده در نماز ظهر که حالا وجوبش به تو نرسید، از مفسده موجوده در نماز جمعه که داره الان انجام میدی، این مصلحت از همه اقواست و حکم تابع اینه. حکم تابع اینه را دقت کنید، اینا رو خیلی توجه کنید. باز حکم تابع اینه، نه اینکه نماز جمعه واجب شد، نه نماز جمعه واجب نشد و نبود و نیست. عمل به اماره واجب شد. و تلک المصلحه، این مصلحت میشه جابر مصلحت از دست رفته، مفسده به بار آمده، مانع مفسده به بار آمده، جابر مصلحت از دست رفته. شبهه ابن قمر دچار احتمال خلاف میشه. فقط کافیه این فرضیه رو اثبات شو تمام کنیم، مقام اثبات شو که از کردیم بعدها خواهد آمد. مقام اثبات شم دلالت اقتضاء خود ادله حجیت و تلک المصلحت لابد ان تکون مما یتدارک بها ما یفوت من مصلحت الواقع. این مصلحت باید، این باید رو از کجا میگه؟ باید از چیزایی باشد که جبران بشود به او ما یفوت، که بیان باشد مصلحت الواقع. اگر امر به عمل و اماره در ظرف انفتاح باشه، چون بحثم تو ظرف انفتاحه، تو ظرف انسداد که مشکل، که عمل به زن مشکلی نداشت. لو کان الامر بالعمل عمل بالاماره ما تمکن در علم، یعنی ظرف انفتاح که اساسا همین محل بحث بود دیگه از ابتدا. اشکال ابن قبه در همین ظرف بود. ابن قبه میگفت اذن شارع در عمل به امارات در ظرف انفتاح، اذن در تفویت مصلحت وقوع در مفسده است، با اینکه میشد این وضعیت به بار نیاد. یه پدر قبیح به بچهش اذن بده وارد مفسده بشه، مصلحت رو ترک کنه تا برسه به خدا، در اون ظرفی که میشد از مفسده دوری کنه، از مصلحت رو تحصیل کنه. یه حرف داده در ظرف انفتاح. و الا اگر این جابر نباشد، اشکال ابن قبه وارده. و الا کان تفویتا لمصلحت الواقع، یعنی اشکال ابن قبه وارده. و هو قبیح کما عرفت در کلام ابن قبه. این لابد ان یکون مما یتدارک، باید چنین باشه. وجه این لابدیت، خب توجه به حکمت شارع، عدالت شارع، او حکیم، او عادل مطلقه. اگر اخبار متواتره داریم بر این معنا وجوب عمل و امارات، خبر واحد دوائر آیات، از یک طرف هم میبینیم خب این معنا رو حتی در ظرف انفتاح به ما اجازه دادن. حد کردیم حالا ولو اصل غیبت و اصل انسداد تلقی کنیم، اما عدله بالاخره اصل انفتاح رو میگیره. اشکال اشکال ریشه ایه. تو زمان امام صادق سلام الله علیه، تو زمان ظهور هم عدله میگه برای همسایه امام هم جایز بود به خبر واحد عمل کنه. آیا حرف گفتنیست؟ یه اشکال ابن قبه است. میگیم بله، اگر فرضیه تدارک مطرح بشه گفتنیست و باید تدارکی در کار باشه. حالا تدارک رو هر کسی یک جوری مطرح میکنه. میگیم ما اینجوری مطرح میکنه، تدارک در انقیاد، مصلحت در انقیاد باشه. گفتیم مرتب این مصلحتی به وجود میاد در الثالث نفس نماز جمعه نیست، او چه بسا مفسدش الان هم مفسده داشته باشه، و مفسدش هم هست اگر داشته باشه هست. کاری منفور شماست که ولو طرف به قصد قربت به شما انجام بده که مطبوع شما نمیشه. البته خب اون انقیاد او در برابر شما اون اظهاره، سلم او در برابر شما او ارزش داره، چه بسا ارزش او از بر مفسده موجوده در عمل او بچرده، مانع میشه. این قلت، خب این قلت تقریبا تو فرمایشات من مظفرم به صورت مختصر مطرح. بیان اونجا داشت من مظفر خاطر دونه این گفت شما میگید تطبیق العمل علا طبق الاماره مصلحت داره، سلوک و طریق الاماره مصلحت داره، التزام به اماره در مقام عمل. خب همه این تعابیر رو جمع کنید بذارید رو هم، معناش غیر از نماز جمعه خوندنه. ترتیب العمل علی طبق الاماره، التزام به اماره در مقام عمل، سلوک و طریق الاماره، این همه یعنی نماز جمعه خوندن. نماز جمعه خوندن مصلحت داره، بکنیم چه حرف معتزله. التزام هم که میگه التزام بهی فی مقام العمل، التزام عملی، التزام عملی عین عمله. این تعبیر مرا مظفر داشت. حالا تعابیر خود شیخ، ایشون فرموده علایه ها شما گفتید که مصلحتی در تطبیق العمل علی طبق الاماره وجود داره، حکم جدیدی انشاء میشه طبق این مصلحته. بالاخره حکم واقعی را شما مثل اشاعره فعلیش نمیدونید، مثل معتزله اونا حکم واقعی رو فعلی نمیدونستن، حکم فعلی رو تابع اماره میدونستن. اون تا اونا صریح میگفتن در همین عملی که قامت الاماره تو علا وجود به این مصلحت به وجود میاد، این واجب میشه عند الله. شما به این صراحت نمیگید، میگید مصلحت در تطبیق العمل علا طبق الاماره است، حکم به وجود میاد، حکم واقعی فعلی نمیشه. حکم که فعلیست فعلا همون وجوب نماز جمعه است، حکم میشه همون تصویر. این انقلت رو مطرح میکنه که شروع کنه در تفریق بین نظر خودش و معتزله به حساب به لحاظ آثار. افتراق در آثار کاشف از افتراق در مؤثر، لذا میگه باید توجه به افتراق در آثار کرد. لذا وقتی قلتو رو مطرح میکنه، قلتو اما، اما میاره برای تفسیر، یعنی یک بخش از حرف ما فرق جوهری خود مصلحت سلوکیه با مصلحت با تصویر معتزلیه، یک بخشی از فرق حرفمون افتراق در آثار، اما بیاره برای تفسیر. این انقلت بخواد هم اصل مدعا را و هم آثار رو یکی کنه. در قلتو امای تفسیری مطرح میکنه، هم جوهره اینها از هم جداست، هم آثار جداست. این بارا انشاءالله.